بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین جهتی که در بحث از قلمرو قاعده لاحرج مطرح است مربوط میشه به مواردی که بین قاعده لاحرج و قواعد دیگر تعارض پیش می آید. گاه بحث در این است که اگر بین این قواعد تعارض پیش آمد آیا قاعده لاحرج مقدم میشه یا تقدمی در کار نیست. در مورد قاعده لاحرج یه بحثی پیرامون نسبت ادله این قاعده با ادله احکام اولیه مطرحه که این رو ما در گذشته دربارش بحث کردیم. البته اون بحث ارتباطی به مسئله قلمرو به قاعده نداره، اینکه ادله قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه مقدم میشوند و وجه این تقدیم چیست، این بهرن ارتباطی به قلمرو به قاعده نداره. این در اصل مشروعیت قاعده ازش بحث میشه. خب اونجا این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا ادله قاعده لاحرج بر ادله تکالیف و احکام حاکمند یا مخصص اونها محسوب می شوند. خب این بحثی است که در گذشته مطرح شد، اما اون چه که به قلمرو قاعده مربوط میشه و حدود و سعه و زیق جریان قاعده رو تعیین میکنه، مواردی است که بین این قاعده و برخی قواعد دیگر تعارض پیش می آید. مثلا گاهی بین قاعده لاحرج و قاعده نفی سبیل تعارض پیش می آید. مثلا از یک طرف قاعده نفی سبیل اقتضا می کنه که هیچ راهی برای سلطه کافران باز نشود، چه در معاملات، چه در جهاد، چه در قراردادها. و خب این یه دامنه بسیار گسترده و فراخی داره. خب حالا اگر یه کسی یا یه جامعه‌ای در شرایطی قرار بگیرد که زندگی برای او حرجی و مشقت آمیز بشه، حالا این ممکنه برای یک شخص باشه، ممکنه برای عموم مردم باشه، خب اینجا از طرفی قاعده نفی سبیل اقتضا میکنه به نحو مطلق چه نفی سبیل مشقت آمیز باشد و چه مشقت آمیز نباشه، این باید مراعات بشه. یعنی هر راهی و بابی که منجر به سلطه و سلطنت کافران بر مسلمین بشود این مسدوده. از طرفی خب لاحرج هم تکالیف را در صورتی که هرجی بشود نفی میکنه. لذا بین قاعده لاهرج و قاعده نفی سبیل تعارض پیش میآید. اینجا چه باید کرد؟ این به قلمرو قاعده مربوط میشه که جریان قاعده لاهرج اونقدر گسترده است که حتی یه قاعده ای مثل نفی سبیل را کنار میزنه، یا نه در این مورد مزیق میشه و اگر بخواهد رعایت این قاعده منجر به حرج بشه، رعایت قاعده مثلا نفی سبیل و اون مشکلات و مشقت ها رو ایجاد بکنه، دیگه اینجا این قاعده جریان نداره. خب اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. البته مشهور آن است که قاعده نفی سبیل مقدم بر قاعده لاحرجه، برای اینکه آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا بنابر این فرض که دلالت بر قاعده داشته باشد و اطلاق داشته باشه، بهرن حتی در صورتی که حرج پیش بیاید این قاعده محکمه. یه دیدگاه هم این است که این دو قاعده وقتی با هم تعارض می کنند، چون قاعده لاحرج مطلقه و قاعده نفی سبیل فقط مربوط به باب جهاد و در ذیل آیات جهاد وارد شده، قاعده لاحرج مقدم میشه چون اطلاق داره و اطلاقش محکمه، در حالی که قاعده نفی سبیل فقط مربوط به باب جهاد و اون به اصطلاح بابه، بنابراین این مقدم میشه. حالا اینجا البته بحث عرض به حضور شما یه مقداری اگر بخواد به نحو مستوفا صورت بگیره زمان میبره و مبتنی بر این هست که ادله قاعده نفی سبیل هم بررسی بشه تا این ارزیابی صورت بگیره. بالاخره این دو دیدگاه وجود داره و اگر ما بخوایم به طور خلاصه فقط اعلام موضع بکنیم، اعلام نظر بکنیم، به نظر میرسه که قاعده نفی سبیل مقدم بر لاحرج است، چون بالاخره با اون تأکیدی که سبیل و سلطه کفار نفی شده و ادله‌ای که در این رابطه در روایات هم وجود داره و گزارش ها و قضایای تاریخی، معلوم می شود که خب طبع نفی سبیل و سلطه کفار حرج و مشقت درش هست، نوعا اینجوریست. ببینید، ما در بحث های گذشته هم گفتیم که قاعده لاحرج نفی حکم حرجی میکنه و تکلیفی را که به سبب اون تکلیف حرجی برای مکلف پیش بیاید را نفی میکنه، ولی اون حرج حرج زائد بر طبع تکلیفه. اما اگر طبع تکلیف این مشقت و حرج درش بود، این دیگه با قاعده لاحرج برداشته نمیشه و قاعده نفی سبیل، خصوصا اینکه آیه مربوط به نفی سبیل خب به نوعی به باب جهاد مرتبطه و خود نفی سبیل هم تکلیفی است که در طبع اون حرج و مشقت وجود داره، لذا به نظر میرسه قاعده لا حرج از به اصطلاح اثبات یا از رفع تکلیف در این مورد قاصر باشه. این حالا یک بیان اجمالی، ولی عرض کردم توضیح بیشتر متوقف بر این است که ما در خود قاعده نفی سبیل هم مقداری بیشتر وارد بشیم. یکی از موارد دیگری که باز در این مقام مطرح میشه تعارض بین قاعده لا حرج و لا ضرر. خب در مورد قاعده لا ضرر و مفاد لا ضرر و لا ضرار که پیامبر فرموده اختلافه، اینکه این جمله افاده چه معنایی میکنه. شاید بیش از 10 تفسیر از این جمله به عمل آمده، ولی طبق برخی از مبانی یا بعضی و از دیدگاه ها اساساً لا ضرر و لا ضرار مبین یک حکم تکلیفی اولی در اعداد سایر احکام و تکالیف، چون لا ضرر و لا ضرار در حقیقت نفی اضرار به غیر و اضرار به نفس. حالا اینکه چگونه و با چه قرائنی این جمله دلالت بر حرمت اضرار به غیر و اضرار به نفس میکنه، این بماند برای جای خودش. ولی اگر ما گفتیم لا حرج مبین یک حکم اولی و اون هم حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر است، اونگاه در مقابل لا حرج شاید تکلیف معلوم باشه. اگر یه جایی بین این دو قاعده تعارض پیش بیاید، خب لا حرج مبین یک حکم ثانوی است، لا ضرر مبین یک حکم اولی. این در تعارض بین این دو حکم درسته که قاعده این است که احکام ثانویه مقدم می شوند، اما باز اون محدودیتی که در مورد قاعده لا حرج وجود داشت اینجا باید مورد ملاحظه قرار بگیره. یعنی حتی اگر ما مفاد لا ضرر را حرمت اضرار به غیر بدانیم، باز اینجا خب میتونیم بگیم مثلا حرج اگر منجر به اضرار به غیر بشود مقدمه، چون یه عنوان ثانوی است. این جای بحث داره. من حالا مثالشو عرض بکنم، توجه بفرمایید. ببینید این مثالی که حالا معروفه و در کتاب‌های فقهی هم نوعا مطرح می‌کنن اینه که اگر کسی فرضاً در ملک خودش می‌خواهد چاه احداث کنه تا فاضلاب و فضولات را هدایت کنه به اون چاه، این خب در گذشته این چنین به اصطلاح بوده که اگر این کار رو نمی کردند می بایست هر از چند گاهی این فضولات رو مثلا به بیرون منتقل می کردن و این خودش یه مشقت و حرجی برای صاحب ملک داشت. خب حالا در نظر بگیرید که کسی میخواهد در منزل خودش و ملک خودش چاهی حفر بکنه، ولی احداث و ایجاد این چاه باعث ضرر بر همسایه میشود. حالا این ضرر ممکنه به بنا و ساختمان او باشه، یا مثلا این چاه، حفر این چاه موجب بشه که مثلا اون چاه آبی که اونها در ملک خودشون دارند در معرض تهدید قرار بگیره. پس الان از طرفی این شخص اگر حفر چاه نکنه برایش حرج و مشقت پیش میاد، و اگر حفر چاه بکند موجب ضرر بر همسایه است. خب حالا لا ضرر اقتضا میکنه این چاه حفر نشه، لا حرج اقتضا میکنه این چاه حفر بشه. اینجاست که بین این دو قاعده تعارض پیش میاد. چه باید بکنیم اینجا؟ اگر ما بگیم قاعده لا ضرر یا لا ضرر و لا ضرار مفادش معلومه، به این معنا که این دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، این حرمت اضرار به غیر هم یه حکم اولی در اداد سایر احکامه. خب اینجا درسته این حکم اولی است، اما این حکم اولی باز ناظر به احکام دیگر هم هست، یعنی مسئله حکومت در اینجا قابل اغماز نیست. اگر این ناظر به سایر احکام و تکالیف نباشد، خب شاید بتوان گفت که عرض به حضور شما یه مشکلات و محظوراتی پیش میاد. حالا اگر مبنا در باب لا ضرر این باشد، ببینید چون از طرفی این یه حکم اولی در اداد سایر احکام، اما لا حرج یک حکم ثانوی است، سوال توجه من عرض کردم علل مبنا دارم میگم، من نمیگم اولیه، میگم لا ضرر بنا به نظر بعضی دلالت، یعنی لا ضرر و لا ضرار بنا به نظر بعضی دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، یعنی داره یک حکم اولی رو بیان میکنه، اونم عرض به حضور شما حرمت اضرار به غیر در اداد سایر احکام. قناعت فرمودی؟ یه حرمتی رو داره بیان میکنه، اما در عین حال حتی اگر مبین یک حکم اولی هم باشد، این باز بر ادله احکام و تکالیف دیگر حکومت داره. لذا خب طبق این نظر باید بگیم این مقدم میشه بر اون قاعده و بر قاعده به اصطلاح لا ضرر، و نتیجهش اینه که او میتواند این چاه را در منزل خودش حفر بکنه. اما اگر ما حالا بیایم رو مبنای مشهور نگاه بکنیم، دقت بکنید، مشهور معتقدند که لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه و تقدیمش را بر ادله احکام از باب حکومت میدانند. خب اینجا از یک طرف قاعده لا ضرر مانع حفر، مانع این است که این شخص اجازه پیدا کنه حفر چاه بکنه، از اون طرف لا حرج مجوز حفر چاه رو به اون میده. خب این دو قاعده از این جهت که هر دو یه عنوان ثانوی هستند و در یک رتبه قرار دارند، بینشون تعارض پیش میاد و تساقط میکنن. اونگاه رجوع میکنیم به عمومات تسلط اموال بر تسلط مردم بر اموالشون و اون عموم اقتضا میکند این شخص به واسطه یه سلطنتی که بر ملک و مال خودش داره بتواند این چاه را در منزل حفر بکنه. این یک نظر و یک دیدگاه. یک دیدگاه یا یک احتمال دیگر هم اینجا وجود داره طبق این مبنا، مبنای مشهور در باب لا ضرر، که لا حرج بر لا ضرر حاکمه. اینو مرحوم شیخ در بحث لا ضرر مطرح کرده و صرفا در حد احتمال. اون وقت مرحوم نائینی این احتمال را بر اساس دو مقدمه قرار داده و به هر دو هم اشکال کرده. میگن این که شیخ فرموده لا حرج بر لا ضرر حکومت داره و لذا مقدم میشه، این اولا مبتنی بر این است که بین لا ضرر و لا حرج تعارض را بتوانیم تصویر کنیم، در حالی که اینجا تعارض قابل تصویر نیست، چون هر دو یه معنای عدمی دارند. لا حرج نفی حرج میکنه، لا ضرر نفی ضرر میکنه، معنا نداره بین دو تا امر عدمی تعارض پیش بیاد. مطلب دوم اینکه حکومت لاهرج بر لازرر متفرع تأخر لاهرج از لازرره، چون همیشه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم ناظر محسوب میشه و برای اینکه این جنبه نظارت و تفسیر تحقق پیدا کنه اول باید اون دلیل لازرر آمده باشه و بعد اون دلیل لاهرج، در حالی که اینطور نیست. بنابراین نه مطلب اول قابل قبوله و نه مطلب دوم. پس دیگه وجهی برای این احتمالی که مرحوم شیخ دادن وجود نداره و لذا این حکومت را ایشون نمیپذیره. خب همونطور که ما در فرض قبلی اشاره کردیم، لاهرج بر لازرر در این مواردی که تعارض پیش بیاد حکومت داره، اگر ما اون مبنای غیر مشهور را بپذیریم. اگر مبنای مشهور را در باب لازرر هم بپذیریم، باز این احتمالی که مرحوم شیخ دادن خالی از قوت نیست و اشکالاتی که نائینی علیه الرحمه به ایشون کرده در اون دو مطلب وارد نیست، چون اون مطلب اول که خود نائینی به عنوان یک مقدمه در کلام شیخ در احتمال شیخ مفروض دانسته، این حرف صحیح نیست. اینکه مرحوم نائینی فرموده اینها دو تا عنوان عدمی دارن و لذا نمیتوان اساسا بین اینها تعارض را تصویر کرد، این حرف نادرستی است، چون ملاک تعارض تناف دلیلین است، تکاذب دلیلین. خب تنافی و تکاذب بین دو دلیل حتی در مواردی هم که مثل لاهرج و لازرر به حسب ظاهر عدمی محسوب می شوند میتونه تحقق پیدا کنه، چون مشکلی که در این باره وجود داره و آیین نائینی اون رو خلط کرده مربوط به عدم مطلقه، اما عدم مضاف چنین محذوری رو نداره. مثالش هم همین مثالی است که عرض شد و به راحتی بین این دو توانستیم تعارض رو تصویر بکنیم. اما اینکه فرمودن چون دلیل لاهرج از دلیل لازرر باید متأخر باشه تا بتونه حاکم باشه و اینجا اینطور نیست، این هم به نظر میرسه صحیح نیست، چون مسئله نظارت و تفسیر دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم لزوماً با تأخر دلیل حاکم حاصل نمیشه، بلکه دلیل حاکم حتی میتواند مقدم بر دلیل محکوم ذکر بشه و این جنبه نظارت و تفسیر بعد از اون دلیل، یعنی بعد از اینکه اون دلیل دوم وارد میشه معلوم بشه. گرچه غالبا اینجوریه، ما وقتی میگیم یه دلیلی ناظر به فلان مطلب است یا مفسر اون محسوب میشود، خب این قاعده اقتضا میکنه اول دلیل محکوم وارد شده باشه بعد دلیل حاکم، اما الزامی برای معنا نیست. همانطوری که گاهی خاص میتواند قبل از عام وارد بشه، اونجا مگه ما نمیگیم این دلیل مخصص عامه؟ وقتی عامی وجود نداشته باشه شما چطور میگید این مخصص آنه؟ بله، اون وقتی که دلیل خاص وارد شده معلوم نیست که این مخصص یک عامی است، اما بعد از آمدن عام معلوم میشه این نسبت به اون جنبه تخصیص داره. در مورد دلیل حاکم و محکوم هم همینطوره. لذا در صورت التزام به این که عرض به حضور شما این دو دلیل تعارض، در صورت تعارض بین این دو دلیل، بین این دو قاعده، بین قاعده لاحرج و لازرر، اگر ما قائل شدیم که لاحرج بر لازرر حکومت داره، خب تکلیف اینجا معلوم میشه. البته ببینید نتیجه این دیدگاه هم با دیدگاه اول یکیه. اگر ما گفتیم این دو قاعده در عرض هم و در یک رتبه هستن، خب تعارضا تساقطا فیرجع الى عمومات السلطنه، خب الناس مسلطون الى اموالهم اقتضا میکنه که این شخص میتواند در ملک خودش مثلا این چاه را حفر بکنه. در صورتی که قاعده لاحرج را بر لازرر حاکم بدانیم هم نتیجه با توضیحاتی که ما دادیم همین شد که بالاخره در اینجا شخص میتواند کاری را که انجام ندادنش برای او حرجیست انجام بده، هرچند موجب اضرار به غیر بشه. این هم در مورد جهت هفتم. عرض به حضور شما دیگه بحث هایی که مربوط به قلمرو و قاعده است تمام شده، یه بحث فقط، یک بحث کلی باقی مونده و اون هم مربوط به تطبیقات قاعده لاحرج. خب من قبلا یه اشاره‌ای کردم به این مسئله، ولی خب الان حداقل در بعضی از موارد که شاید ابتلاء بیشتری به اونها مطرحه، باید حالا حداقل برخی موارد را ذکر بکنم. فقط قبل از اینکه وارد بحث از تطبیقات بشیم به یه نکته باید توجه کرد که خب تطبیقات قاعده لاحرج بر دو دسته هستن که به تعبیر مرحوم نراقی در ذکر یک دسته از اونها فائده چندانی مترتب نیست و در ذکر یک دسته از اونها فائده قابل توجه وجود داره. جزئیات و موارد و فروعی که شهید نقل کرده خیلی زیاده، یک فهرست بلند بالایی است از اون مواردی که به تعبیر ایشون بر اساس نفی حرج و مشقت و ایجاب و بر اساس یسر ثابت شده، یعنی یه تکلیفی به واسطه نفی مشقت و حرج کنار گذاشته شده، یه تکلیفی هم عرض به حضور شما به جای اون از باب آسان کردن امور ثابت شده. حالا من گفتم مثلا فرض بفرمایید از قصر صلات در سفر و نفی وجوب صوم در سفر بگیرید دیگه تا کثیری از تکالیف. خب مرحوم نراقی می‌فرماید این دسته از تکالیف که ذکر شده در حقیقت منظور این است که خداوند تبارک و تعالی لتخفیف و رخصه این تکالیف را جعل کرده و انشاء کرده، یعنی اگر میبینید مثلا در یه مواردی تقیه برای این است که جلوی یک مشقتی یا ضرری یا مشکلی را بگیرد، این اصلا یه حکمی است که تخفیفاً از ناحیه خدا قرار داده شد. خب موارد اینجوری زیاده در شهر، اون جلسه هم من اشاره کردم که حالا اینکه ما این موارد را از تطبیقات قاعده لاحرج بخوایم قرار بدیم و دربارش بحث کنیم این خیلی ضرورتی نداره، مهم نیست و فائده ای درش حاصل نمیشه. اینکه حالا خب یک حکمی جعل شده، خداوند حکمی را برای مکلفین قرار داده اما مبناش مسئله نفی حرج و عسر بوده. انما یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، این مبنای بسیاری از احکام. حالا اگه ما بخوایم این موارد را در فقه احصا بکنیم، از ابواب طهارت تا حدود و دیات خیلی موارد رو میتونیم، لذا شما میبینید بسیاری از این تکالیفی که حالا به اصطلاح بعضن وجود داره. البته این نکته رو من اشاره بکنم، ببینید این که حالا مثلا یه فهرستی از این تکالیف نقل شده و شهید نقل کرده، خب بعضی از اینها از قطعیاتی بوده که حتی در قرآن هم مثلا رد اون ممکنه وجود داشته باشه، اما همه اینها که از اول معلوم و روشن نبوده. فقها به مرور در طول زمان در مواجهه با مسائلی که براشون پیش می آمد و مردم با اونها مواجه بودند، خب به استناد لاحرج و لایورید و بکمل عصر فتوا میدادن. شاید حالا من اون عبارت شهید رو اینجا الان نیوردم، ولی بسیاری از این موارد بالاخره مواردی است که در طول زمان فقها برش فتوا دادن و این رو به عنوان یک حکم شرعی بیان کردن. اما این که عرض به حضور شما، خب یک دسته ای از تکالیف وجود دارن، یه مواردی از تطبیقات قاعده به اصطلاح وجود دارد که این موارد مواردی است که ما در مواجهه با شرایط و مشکلاتی که برای ما پیش میاد باید بحث بکنیم که اینها از احکام شرعیه، اینها در صورت هرجی شدن تکالیفش و احکامش نفی می شود یا نمی شود. پس ببینید در بیان تطبیقات ما دو دسته از فروع و احکام و تکالیف رو میتونیم به عنوان تطبیق ذکر بکنیم، که یک دسته از اونها احصاء بسیاری از احکام شرعی است که در فقه و ابواب فقهی بیان شده و یک دسته این چنین نیست. مرحوم نراقی این مطلب را به این ترتیب بیان کرده، چون مطلب قابل توجهی است به این جهت به اون اشاره شد. ایشون میگه اون چه که از ادله نفی حرج استفاده میشود این است که عسر و حرج موجب تخفیفند، منتها این در دو مورد استعمال میشه، یکی این که عسر و حرج موجب این میشوند که خداوند تبارک و تعالی حکم ما رو تخفیف بده و بگوید در جایی که مشقت وجود داره تکلیفی نیست، تکلیف ثابت نیست، در این که ادله نفی حرج عمومیت داره. بعد میگه این در هر موردی است که دلیلی که معارض با این عمومات لا حرج باشه وجود نداشته باشه. عمومات لا حرج اقتضا میکنه همه تکالیف نفع بشن در صورت حرجی بودن، الا اینکه یه معارضی در برابر اونها باشه. بعد اون مورد دوم را اینجوری می‌فرماید که تعبیر ایشون اینه: و ثانیهما انهما اوجبا وقوع التخفیفات السابقه من الشریعه المطهره و انتفاعهما سبب للرخص وارده فی المدلت ملت الشریفه. اون عسر و حرج گاهی موجب تخفیفاتی شدن که اینها از همون ابتدا داده شدن. اون وقت بعد ایشون می فرماید اونی که برای فقیه در ذکر فروع و بیان وظیفه مردم مهمه و فائده داره اون استعمال اوله، یعنی که ما هر جایی دیدیم به تکلیف حرجی است به استناد عمومات لاحرج اون تکلیف رو نفی میکنیم، مگر اینکه در مقابل اون تکلیف یه دلیل معارضی وجود داشته باشه که مانع بشه. اما استعمال دوم میگه و اما الثانی فلا یترتب علیه للفقیه کثیر فائدتن از بعد ثبوت الحکم من الله جل شأنه لا جدوا کثیرن فی درک انه للتخفیف و دفع المشقه. میگه بعد از این که حالا این حکم ثابت شده و قطعی شده، دیگه حالا ما جستجو کنیم و مبنای اون را مثلا مسئله مسئله لاحرج و نفی عسر حرج بدانیم خیلی فایده ای نداره. عمده اینه که ما در اون جایی که حکم بیان نشده در اون موارد این قاعده رو تطبیق بکنیم. ولی عرض کردم بعضی از اون مواردی که عرض به حضور شما شهید نقل کرده و مرحوم نراقی هم اون را فهرستوار و خلاصه بیان میکنه که موارد زیادی هم هست، اینا از قسم اول نیستن، به اصطلاح از قسم دوم نیستن، چون بعد یه فهرستی از این قسم دوم رو میگه که اینا همه از این قبیله، همه رخصت هایی که در شرع بیان شده همه از همین قبیله. عرض به حضور شما در حالی که اینطور نیست، واقعش اینه که بعضی از اون مواردی را که شهید ذکر کرده از اونهایی نیست که بگیم این بعد ثبوت الحکم من الله واقع شده. وقت این بعد ثبوت الحکم من الله این از کجا معلوم شده؟ بالاخره این ثبوت حکم من الله را فقیه استنباط کرده. بله بعضی از احکام به طور واضح و روشن در قرآن و مثلا اینها بیان شده و اینا از واضحات از قطعیات، خب اون بحثی نداره. بله لا جدوا کثیرن در این که اینها مثلا از فروعات این قاعده هستن یا نیستن، اما کثیری از اینها اینجور نیست. فتعالا و کیفکان به اصطلاح در بحث تطبیقات عمده اون تطبیقاتی که یا فروعی رو باید بحث کرد که بالاخره کارایی این قاعده در اونها معلوم میشه. حالا مواردی رو هم در گذشته بحث کردند و عمده اینه که خب حالا ما الان مواجهیم با یه مشکلات، حرجها، مشقتها و میخوایم ببینیم آیا میتوانیم با لاحرج تکالیفی که موجب مشقت و حرج برداریم یا نه. اینجا اون وقت بحث زیاد میتونه پیش بیاد، فروع زیادی قابل طرحه که حالا باز هر یکی از این فروع خودش موضوع مستقلی برای بحث محسوب میشه. ما یه چند تا حالا به طور گذرا چند نمونه از این فروع را ذکر میکنیم و انشاءالله از این بحث عبور میکنیم. مثلا فرض و فهم راجع به سقط جنین، بالاخره الان یکی از ادله‌ای که بر اساس اون به جواز سقط جنین در یه شرایط خاصی فتوا میدن بعضیا همین لاحرج، یا حالا نمونه های از کار بعد این رو انشالله عرض میکنیم. بله آره یه مورد الان شما اینجا اشاره کردید. اینا ببینید موارد، میگم اگه بخوایم مواردی که الان ما باش مواجه هستیم و اینا حالا ممکنه حتی حرجی بودنش هم در این زمان اتفاق افتاده باشه، شاید در گذشته این چنین نبوده، اینا واقعا یه بحث مهمی است که حالا با اون اطلاق و سعی که ما اینجا لاحرج رو ثابت کردیم واقعا میتونیم با این ابزار بالاخره خیلی از مشکلات را حل بکنیم یا نه. انشاءالله حالا هفته آینده شنبه الحمدلله رب العالمین.